واکسن خودشون رو تزریق کردن. حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
با تشکر از همراهی شما عزیزان دعوت میکنم ادامه خبرهای جنوب غرب استان تهران را با اجرای همکارم خانم نصیری بشنوید.
مشارکت پایین شهروندان اسلام شهری در دریافت نوبت سوم واکسن کرونا. مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر حدود 45% از افراد واجد شرایط نوبت سوم واکسن را دریافت کردند. توزیع 3500 بسته کمک معیشتی و بهداشتی در بین نیازمندان شهرستان ربات کریم. و قدردانی رئیس دادگستری استان تهران از 9 قاضی برتر دستگاه قضایی شهرستان ملارد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، دعوت می‌کنم با خبرهای جنوب غرب استان تهران همراه باشید. تنها 45% از افراد واجد شرایط دریافت واکسن کرونا در اسلام شهر نوبت سوم واکسن را دریافت کردند. آقای رفعتی، مدیر شبکه بهداشت و درمان اسلام شهر، در این باره گفت:
جمعیت 570,787 نفری که در واقع در اسلام شهر وجود داره، جمعیت هدفی که میتونن واکسن بزنن حدوداً 462,000 در واقع آمارمون هست، که در واقع از این آماری که برای واکسیناسیون وجود داره، اگه درصد بخوام بهتون بدم، ما تزریق دوز اولمون خوشبختانه 101%. این که میگم 101% از 100% میگذره، چون بعضی از افرادی که کارخونه جا تو سطح اسلام شهر زیاده، بعضیا میان اینجا تو محل کار، شما واکسن براشون در محل کار میزنیم، اگه ما با 100% افزایش پیدا کنیم، قطعا یه جایی هست که اینا آمارشون از 100 درصد میاد پایین، چون آمار داره. ولی آمار ما بر اساس جمعیت هدف در دوز اول 101%، در دوز دوم 97%، ولی در دوز سوم متاسفانه 45%. یعنی انتظاری که داشتیم که همونجور که برای نوبت اول و دوم واکسن اومدن، برای دوز سوم بیان در واقع برای زدن واکسن، متاسفانه این مراجعه وجود نداشت. دوز سوم بسیار پایین، 45%، که من خواهشم اینه که بیان این دوز سوم رو در واقع انجام بدن. روزانه به طور متوسط ما حدوداً 100 خورده ای متقاضی واکسن داریم، که به نظر میاد برای جمعیت اسلام شهر با این درصدی که خدمتتون اعلام کردم کمه. ضمن اینکه الان کسایی که از دوز سومشون هم 6 ماه گذشته میتونن مراجعه کنن، دوز چهارم واکسنشون رو هم بگیرن. به نظرم میاد باید در واقع یک شور و شوق دوباره در مردم ایجاد بشه، چون واقعا اگه پیشگیری نکنیم بعداً درگیر مسائل درمانی میشن و تبعات زیادی رو متاسفانه میتونه برای خانواده ها داشته باشه.
با حضور 20 پزشک دانشگاه علوم پزشکی کشور، خدمات درمانی به اهالی شهرک فرارت شهریار ارائه میشود. در اقدامی جهادی 20 تن از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی ایران با تخصصهای مختلف فردا به ساکنان شهرک فرارت شهریار خدمات درمانی و بهداشتی ارائه می دهند. این خدمات از ساعت 9:30 تا 15:30 در شهرستان شهریار به سمت ربات کریم، بعد از بخشداری جوقین، شهرک فرارت، بوستان دوم و در مدرسه شهید مرتضی زاره انجام می شود. همزمان با دهه ولایت و امامت، بسیجیان شهرستان ربات کریم 3500 بسته کمک معیشتی و بهداشتی را تهیه و در بین نیازمندان توزیع کردند. گزارش همکارم صدری را بشنوید که در این باره با سرهنگ شهیری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج ربات کریم، گفتگو کرده.
آغاز 15 مرحله از رزمایش مواسات و همدلی مؤمنانه سپاه شهرستان ربات کریم با تهیه و توزیع بیش از 3500 بسته معیشتی.
هر پک دارای 8 قلم اساسی شامل برنج، روغن، حبوبات و همچنین مرغ هستش. در خدمت شهروندان و محرومین عزیز شهرستانمون خواهیم بود و اینها توزیع خواهند شد. ارزش هر بسته با توجه به شرایط روز حدود 800,000 تومان هست.
دامنه کارهای خدا پسندانه بسیجیان نیکوکار تنها به تهیه و توزیع بسته‌های معیشتی محدود نمیشه.
از جمله اقداماتی که در حوزه ازدواج آسان انجام دادیم، تهیه و توزیع تو این یک ماه گذشته 7 فقره جهیزیه بوده و 7 فقره هم کمک جهیزیه بوده که به عزیزان زوجین نیازمند کمک کردیم.
رده‌های مقاومت بسیج سپاه ربات کریم همچنین 5000 خانواده بی‌بضاعت رو که از کمک‌های نهادهای حمایتی بی‌بهره‌اند کرده و در مناسبت‌های مختلف از اون خانواده‌ها حمایت میکنه.
همدلی های مؤمنانه و دستگیری از افراد بی بضاعت یا آسیب دیده از کرونا همچنان ادامه داره. سید حسین صدری، خبرگزاری صدا و سیما، ربات کریم.
اعضای ستاد رفع موانع تولید اسلامشهر با بازدید از واحدهای تولیدی، موانع و مشکلات این واحدها را بررسی و برای حل آنها تلاش می‌کنند. همکارم جهانی نسب در گزارش خود با آقای سعادتی، مدیر یک واحد تولیدی و آقای حبیبی، فرماندار اسلامشهر گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
اینجا یکی از بزرگترین واحدهای تولید مواد غذایی در اسلامشهر.
با ظرفیت تولید بیش از 160 هزار عدد ساندویچ در روز، اشتغالزایی مستقیم توی این بخش تقریباً در حال حاضر حدود 700 نفر بوده.
این واحد با تولید سالانه 11 هزار تن مواد غذایی و پروتئینی نقش پررنگی در بخش تولید مواد غذایی کشورمون داره.
این محصول در واقع تولید شده با پوشش طبیعی گوسفند هستش. سابقا این محصولات از خارج از کشور وارد می‌شدن و خب الان در واقع تولید داخلش اتفاق افتاده. اون کسایی که طالب این بودن طبیعتاً خارجیشو می‌خریدن. الان محصول داخلیش وجود داره و خب کمک می‌کنه هم به تولید هم به اینکه بیخود ارز مملکت اون بابت محصولی که داخل میتونیم تولید بکنیم خارج نشه.
اما این واحد موانعی هم در سر راه تولید خود داره.
یه مقدار بوروکراسی‌های اداری هست برای دریافت برخی مجوزها، اهم از مجوزهایی که برای توسعه کار داریم.
برای ظرفیت قریب 300 نفری که بناس اضافه بشه، خب نیاز به طرح توسعه دارن. فضا رو رفتیم دیدیم و انشالله با مسئولین مربوطه من رایزنی میکنم که این مشکل رو برطرفش بکنیم.
ستاد رفع موانع تولید چند ماهی هست که با عنوان چهارشنبه‌های با تولید ضمن بازدید از واحدهای تولیدی، مشکلات و موانع این واحدها رو بررسی و رسیدگی میکنه.
از نزدیک مشکلاتشون رو حساب میکنیم، ظرفیتاشون رو شناسایی میکنیم. اگر موضوعی بود که در سطح شهرستان قابل حل بود و در حین بازدید میشد حلش کرد، دستوری داد یا نامه‌ای نیاز هستش که تایید بشه یا امضا بشه، همونجا در محل انجام میشه. و اگر هم موضوعی بود که باید بیا در جلسه شهرستانی، در جلسه مربوطش اونجا پرداخته میشه. و بعضی موارد رو هم ما درخواست از استان میکنیم که معمولا مورد موافقت قرار میگیره و مشکل برطرف میشه.
ما سعی خواهیم کرد در گزارش‌های بعدی نتیجه و اثر این بازدیدها و گره‌گشایی از بخش صنعت و تولید اسلامشهر رو منعکس کنیم. جهانی نسب، خبرگزاری صدا و سیما، اسلامشهر.
38 لکه صنعتی فعال در استان تهران که مجوز فعالیت نداشتند با مصوبه جدید هیئت دولت به شهرک صنعتی تبدیل شد. آقای عسکری، معاون اقتصادی استانداری تهران در ملارد گفت
38 تا از لکه‌های صنعتی که لجام‌گسیخته رشد کرده بودن و خب چون قانونی نبودن از خدمات دولتی و در واقع خدمات حمایتی دولت نمی‌تونستن استفاده بکنن، در این مصوبه به صراحت آمده که 38 تا لکه صنعتی تبدیل به شهرک صنعتی بشوند. خب این زمینه برای سامانه‌ای هرچه بیشتر وعده فراهم می‌کنه. در سطح شهرستان ملارد سه تا اتفاق بسیار خوب افتاد. یکی که اولا شهرک صنعتی دولتی ملارد کار واگذاریش انجام شده و همین روزا آماده سازیش آغاز میشه. این بالاخره شهرستان ملارد تا الان شهرک صنعتی نداشت. این اولین شهرک صنعتی دولتیش قرار. دو تا از لکه های 38 گانه ما مربوط به شهرستان ملارد هست، در واقع شهرک صنعتی قبچان و شهرک صنعتی بیدگنه، با این مصوبه ابلاغ شدن و عملا رسمیت پیدا میکنن. و از همه مهمتر موضوع جابجایی واحدهای تولیدی بود. قبلا این لکه های صنعتی و شهرک های صنعتی صرفا برای واحدهای انتقالی از شهر تهران بودن، لذا واحدها در داخل شهرستان نمیتونن جابجا بشن، حتی یک کوچه به کوچه دیگه هم نمیتونن منتقل بشن. با این مصوبه دولت شهر تهران تبدیل به استان تهران شد و واحدهای تولیدی صنایع ما میتونن از هر نقطه در داخل استان تهران بیان در شهرک‌های صنعتی جدید ما در شهرستان ملارد مستقر بشن. پس بنابراین بخش عمده از واحدهای تولیدی ما میتونن از هر نقطه از تهران بیان در شهرک صنعتی ملارد مستقر بشن. البته اولویت ما صنایع دانش بنیانه، البته اولویت ما صنایع کم‌آبر هست و نهایتا صنایع انتقالی.
موضوع تخلیه زباله‌های حاوی پسماندهای صنعتی در نقاط مختلف و حاشیه شهرهای بزرگ و سوزاندن آنها موجب آلودگی شدید هوا و آسیب رساندن به منابع آب و خاک و مزاحمت‌های فراوان برای مردم و اهالی منطقه می‌شود. گزارش‌های مردمی زیادی از این شیوه امهای زباله‌های صنعتی و کارگاهی از محدوده نصیرشهر ربات‌کریم به ما رسیده. هم اکنون ارتباط ما با آقای شهسواری، شهردار نصیرشهر برقرار شده. آقای شهسواری سلام بر شما. بارها شاهد از این دست اتفاقات در محدوده نصیرشهر بودیم. برای پیشگیری و تکرار نشدن این اتفاقات چه اقداماتی انجام دادید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم شبکه شما، همینطور حضرت علی و همکاران زحمتکشتون. عرض کنم همونطور که فرمایش کردید، با یادسوزی اتفاقی که در حومه استان تهران به کرات و سالهاست که شاهدش هستیم،
ما این که لازم است نسبت به این جرائم صورت بگیره اونجا ارائه میشه. از تعداد 9 نفر از قضات که به هر حال از خدمات برتری برخوردار بودن، به هر حال تقدیر و تشکر رسما به عمل آمد.
رئیس دادگستری شهرستان شهریار از تخریب یک ویلا در رضی آباد این شهرستان خبر داد. آقای کمیلی مقدم با اشاره به قل و قمع ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی رضی آباد در زمین 6 هکتاری افزود، این ساخت و سازها در 500 متر مربع زیربنا و بیش از 4000 متر مربع محوطه سازی بود که بر اساس اعمال قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باقی تخریب شد. وی با اشاره به اینکه با هر گونه ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی برخورد می شود افزود، دستگاه قضا با کسانی که به هر شکل بخواهند با تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورزی را به ویلا و ساخت و ساز تبدیل کنند، برخورد قاطع خواهد کرد. همزمان با دهه ولایت و امامت، مسابقه فوتسال بین پیشکسوتان فوتبال و هنرمندان با تیم منتخب فوتبال نوجوانان شهر قدسی در سالن ورزشی امام علی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس برگزار شد. آقای قاسمی، رئیس دانشگاه آزاد واحد شهر قدس، در این باره گفت:
در برگزاری این مسابقه فوتسال بین دانش آموزان و نوجوانان شهرستان شهر قدس به عنوان تیم آینده سازان و مقابل تیم پیشکسوتان استقلال و پرسپولیس و منتخبین هنرمندان، یه بازی را به خاطر همین مناسبت بسیار ارزشمند دهه ولایت برگزار کردند. هدف دو چیز بود، یکی این که بزرگداشت و گرامی داشته این اعیاد بزرگ، و دوم این که ما میخواییم روی نوجوانان که آینده سازان شهر و کشور هستن سرمایه‌گذاری کنیم، به اینها فضا بدیم، اعتماد به نفس بدیم، و خدا را شاکر هستیم که امروز تونستیم این قضیه محقق بشه.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان قدس از کسب 227 رتبه برتر به همت دانش آموزان این شهرستان در 40مین جشنواره فرهنگی هنری فردا خبر داد. آقای چیبایی گفت 40مین جشنواره فرهنگی هنری فردا با ارائه 80 رشته متنوع در 6 حوزه آوایی، نمایشی، تجسمی، فیلم کوتاه، رسانه و فضای مجازی برگزار شد. دانش آموزان هنرمند شهرستان قدس به صورت داوطلب در این مسابقات شرکت کردند و از 404 اثر برگزیده منطقه به استانی، 75 رتبه اول، 87 رتبه دوم، 45 رتبه سوم، 20 رتبه شایسته تقدیر و در مجموع 227 رتبه را کسب کردند. ضمن تشکر از همراهی شما عزیزان، دعوت می‌کنم ادامه خبرهای استان تهران با خبرهای جنوب شرق همراه باشید.
برگزاری همایش مدافعان حریم خانواده و یادواره شهیده مدافع سلامت در پاک دشت، رزمایش امر به معروف و نهی از منکر در پارک خانواده شهر پیشوا، و مشکل چندین ساله واگذاری مجتمع مسکونی 1100 واحدی سبحان شهرستان قرچک در حال برطرف شده. عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران، بنده میرزایی اخبار جنوب شرق استان تهران را به آگاهی میرسانم. همایش مدافعان حریم خانواده و یادواره شهیده مدافع سلامت دکتر شیرین روحانی راد با حضور فرمانده سپاه سید الشهدای استان تهران در سالن اجتماعات دانشگاه ابوریحان شهرستان پاکدشت برگزار شد.
اجتماع مدافعان حریم خانواده و یادواره شهیده سلامت دکتر شیرین روحانی راد در پاکدشت برگزار شد. فرمانده سپاه سید و شهدای استان تهران که سخنران ویژه مراسم بود، به نقش مهم مادران در مقابله با هجمه های فرهنگی دشمن اشاره کرد و گفت همواره در طول انقلاب مادران عفیف و نجیب این سرزمین حیله های رنگین دشمنان را خونسا کردند. سردار زلغت افزود دشمنان شکست خورده از اسلام و انقلاب امروز تور فتنه را برای دین و ناموس این کشور پهن کردند. در این مراسم از کتاب زندگی نامه شهیده مدافع سلامت شیرین روحانی راد رونمایی و از 4 بانوی پاکدشتی که در زمینه تبلیغ حجاب فعال بودند تجلیل شد. این اما پایان مراسم نبود و مادران و دختران حاضر در این همایش در مرکز شهر زنجیره انسانی تشکیل دادند و با دست نوشته هایی بر حفظ حجاب در جامعه تاکید کردند.
حجاب مهم نبود انقدر دشمن روش مانور نمیداد.
من میخوام بگم که چادر مثل چسبیه در برابر نگاه نامحرمان.
پدر مادرامون بهمون یاد دادن بی حجابی چیز خوبی نیستش. قرار نیست که هر کی بی حجاب باشه منم بیام بی حجاب باشم.
در اون موقع شهیدان با خونشون تونستن مملکت و ناموسشون رو حفظ کنن و ما الان با حجابمون میتونیم اینو
21 تیر ماه سال روز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب رضاخانی روز عفاف و حجاب نامگذاری شده. مهدی پازوکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
سومین برنامه فرهنگی جشنواره تابستان شاد پیشوا 1401 که با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت تابستان خانواده‌ها برنامه‌ریزی شده است در مجتمع خورشید بنویدی برگزار شد. اجرای گروه نمایش کودک، گروه آکروبات کشوری و گروه تباشی مصباح الهدای شهرداری از جمله برنامه‌های این جشنواره بود. برنامه بعدی جشنواره تابستان شاد پیشوا عصر امروز در شهرک آژینه برگزار شد. دیگر برنامه فرهنگی مذهبی شهرداری پیشوا هم پس از این جشن‌ها برگزاری ویژه برنامه عزاداری سید و سالار شهیدان به نام سوگواره اشک همزمان با ایام محرم است. رزمایش امر به معروف و نهی از منکر در پارک خانواده شهر پیشوا برگزار شد. همزمان با دهه امامت و ولایت و هفته عفاف و حجاب به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی و با همکاری بسیج جامعه زنان و بسیج مداحان سپاه شهرستان پیشوا، رزمایش امر به معروف و نهی از منکر ویژه خواهران با سخنرانی حجت الاسلام خان بابایی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پیشوا و مدیح سرایی جعفر شیرازی در پارک خانواده در جوار شهدای گمنام برگزار شد. مسئولان و مردم ولایت مدار این شهرستان در مسجد جامع قرچک برگزار شد. رئیس قرارگاه عمار در این مراسم با برشمردن برخی فضائل حضرت علی علیه السلام به دسیسه هایی که در زدیت با آن امام همام انجام شد اشاره کرد و گفت جهاد تبعین برای روشنگری مسائل جامعه و مقابله با توطئه‌های دشمنان ضروری است. مراسم گرامی داشت دهه ولایت و امامت به مدت 7 شب در شهرستان قرچک برگزار می شود. زیرگذر مسیر پیشوا به محور قمگرمسار امروز و پس از 3 روز عملیات بهسازی بازگشایی شد. این زیرگذر که پیشوا را به محور قمگرمسار متصل می کند به علت قرار گرفتن در مرز 2 شهرستان ورامین و پیشوا و مشخص نبودن متولی نگهداری و مرمت در شرایط مناسبی نداشت که با پیگیری فرمانداری شهرستان پیشوا مرمت و آسفالت آن 3 روز پیش آغاز و امروز به پایان رسید. برای آسفالت این زیرگذر که در محدوده ایستگاه راه آهن پیشوا به روستای سلمان‌آباد ورامین قرار دارد بیش از 180 تن آسفالت استفاده شده است. توزیع رایگان تجهیزات زیستشناسی در حوزه کنترل آفات و بیماری‌ها به روش غیرشیمیایی در بین گلخانه‌داران شهرستان پیشوا آغاز شد. این شهرستان نقش بسیار مهمی در تولید محصولات گلخانه‌ای دارد و سالانه در این گلخانه‌ها 540 هزار تن انواع سبزی و سیفی به ارزش 43 میلیارد ریال تولید می‌شود. آقای رحیمی سرپرست اداره جهاد کشاورزی پیشوا در این باره گفت:
عموم صابونی هست که به صورت رایگان در اختیار کشاورزا قرار داده میشه. مدیریت جهاد کشاورزی در این راست هر سال اقدام به عقد قرارداد با کارشناسا و کلینیک‌های خصوصی میکنه که در این راست کمک جهاد کشاورزی در پایش تولید محصولات گلخانه‌ای باشه.
خب شنوندگان محترم، خبر ببخشید، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران رسیدیم. بعد از پخش اذان با ادامه خبرهای رادیو تهران در خدمت شما خواهیم بود. اذان به وقت تهران ساعت 20:42 خواهد بود.
الله أكبر الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما شنوندگان محترم دعوت میکنم به ادامه خبرها توجه بفرمایید. متخلفانی که با دور زدن سامانه جامعه ثبت موجودی انبارها غیر قانونی و بی حساب و کتاب و خارج از ضوابط تعیین شده دولت آهن و فولاد خرید و فروش میکردند نقره داغ شدند. ضبط کالا و جریمه حدود 14 میلیارد تومان جزای این متخلفان بود. آقای جعفری نسب مدیر کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران:
تمام اینهایی که در سامانه جامعه انبارها ثبت شده، وقتی مجموعه وارد شدیم هیچ نوع از این کالاها به ویژه آهنالات و میله‌گرد اصلا وجود نداشته، فقط در سامانه سوری ثبت شده. یکی از اشکالات کار که بعضی ها میخوان تقلب کنن اینه که در جامعه سامانه انبارها ثبت شده ولی کالا هیچ گونه آهنالات و میله‌گرد اصلا وجود نداشته، سوری ثبت شده و خارج از انبارها آهنالات و میله‌گردها و فولاد به فروش می‌رفته. خب بر اساس این تحقیقات انجام شد و وارد رسیدگی شدیم. 7 میلیارد ارزش این کالاها بود که طبق قانون دو برابر جریمه کردیم. 143 میلیارد ریال جریمه شده و حکم قطعی شده است. ما هشدار کامل میدیم اینایی که دنبال سوء استفاده از ثبت جامعه انبارا هستند و سوء استفاده میکنن متوجه باشن که هم پلیس امنیت هم تعزیرات دسترسی داره، کاملا هوشیارن و اون برخوردهای لازم و قانونی با اون متخلفین ان شاء الله انجام خواهند.
مشکل چندین ساله واگذاری مجتمع مسکونی 1100 واحدی سبحان در شهرستان قرچک در حال برطرف شدن است. این مطلب را فرماندار شهرستان قرچک در جلسه شورای هماهنگی مسکن شهرستان گفت و از تحویل این مجتمع به بانک مسکن خبر داد. آقای فاتحی نژاد البته این را هم اضافه کرد که در انتظار تعیین دستورالعمل‌های واگذاری این واحدها به مردم است. ساخت مجتمع 1100 واحدی سبحان از سال 82 شروع شد و حدود 8 سال است که به اتمام رسیده، اما به علت اختلافات مالی و نبود سرانه‌های آموزشی و فرهنگی به مردم واگذار نشده است. با این همه رئیس جمهور در سفر اخیرش به قرچک دستور داد ظرف یک ماه مشکلات برطرف و واحدها به مردم واگذار شود. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران از واگذاری زمین دولتی برای ساخت گروهی مسکن در ایوانکی و پیشوا خبر داد. آقای محبت خواه گفت این زمین ها در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن به متقاضیان در این دو شهر واگذار می شود. وی با بیان اینکه متقاضیان به دو طریق در طرح نهضت ملی مسکن حضور دارند افزود با توجه به امکان ایجاد شده هم‌اکنون در شهرهای ایوانکی و پیشوا منعی برای واگذاری زمین وجود ندارد و متقاضیان تایید شده در گروه‌های 2 و 3 نفره می توانند برای ساخت مسکن در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن از طریق بنیاد مسکن اقدام کنند. مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت طی چند روز اخیر ثبت نام در شهر جدید ایوانکی فعال شده است و تا آخر تیر ادامه دارد. آقای محبت‌خوا گفت شهروندان تهرانی متقاضی نامنویسی در طرح نهضت ملی مسکن که تاکنون در این طرح نامنویسی نکردند یا پیش از این به اشتباه نامنویسی کردند می توانند برای ویرایش ثبت نام قبلی و یا ثبت نام جدید خود در شهر ایوانکی اقدام کنند. متشکرم و با تشکر از همراهی شما عزیزان دعوت میکنم خبرهای شمال شرق استان تهران رو با اجرای همکارم خانم عظیمی بشنوید.
دستگاه قضا پیگیر رفع مشکلات مردم در طرح مسکن مهر پردیس. افتتاح کانون‌های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به صورت نمادین در شهرستان دماوند و تجهیز همه محورهای ورودی و خروجی استان تهران به سامانه ثبت میانگین سرعت. سلام شنوندگان عزیز. دستگاه قضایی در طرح مسکن مهر پردیس پیگیر رفع مشکلات مردم است. معاون دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه دولت برای تکمیل مسکن مهر تلاش می‌کند تا این طرح تکمیل شود گفت سهم دستگاه قضایی در این مورد پیگیری مشکلات با همکاری مسئولان مربوطه است. آقای شاکرمی در حاشیه آیین تودیع دادستان عمومی و انقلاب شهرستان پردیس افزود مسکن مهر در این شهرستان هنوز تکمیل نشده و ناقص است و تکمیل زیرساخت‌ها نیاز به پیگیری دارد. وی همچنین گفت زیرساخت‌های کافی برای این شهرستان در حال حاضر ایجاد نشده و دستگاه‌های متولی برای ایجاد زیرساخت‌ها کوتاهی نکنند. دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان پردیس گفت برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز شعبه ویژه راه اندازی می شود. آقای شیخارانی افزود دستگاه قضا در طرح مسکن مهر پردیس پیگیر رفع مشکلات مردم است. وی همچنین گفت احیا و ارتقاء حقوق عامه را در دستور کار داریم و با توجه به موقعیت شهرستان که در نزدیکی تهران قرار گرفته مباحث ساخت و سازهای غیر مجاز، تغییر کاربری غیر مجاز و ساخت و سازهای غیر مجازی که در حریم بستر رودخانه صورت می‌گیرد با حساسیت ویژه پیگیری خواهد شد. وزیر نیرو به عنوان نماینده رئیس جمهور شنبه 25 تیر به شهرستان فیروزکوه سفر می کند. نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی گفت مسببات این سفر در حکم سفر رئیس جمهور است و وزیر نیرو به عنوان نماینده تعامل اختیار رئیس جمهور در این شهرستان حاضر می شود. آقای رسولی نژاد گفت 10% اعتبارات عمرانی در اختیار سفرهای رئیس جمهور است و اعتبارات تخصیص 100% دارد. کانون‌های ورزشی اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به صورت نمادین در شهرستان دماوند افتتاح شد. مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان گفت مقدمه آموزش و تربیت سلامت و تندرستی دانش آموزان است. آقای بهرامی افزود
هدف از برگزاری و در واقع افتتاح این کانون ها این هستش که در کنار رسالت اصلی ما که بحث آموزش و بحث تربیت هست ما بتونیم مقدمه این آموزش و مقدمه این تربیت که در واقع سلامت و تندرستی دانش آموزان هست رو شرایط رو براشون فراهم بکنیم که بتونن به بحث آموزش و تربیت خودشون برسن. در کنار این موضوع ما خب تربیت 6 ساعتی هم مد نظرمون قرار دادیم که دانش آموزامون علاوه بر تربیت در ساعت‌های اعتقادی در ساعت‌های فناوری، در ساعت‌های حالا تربیت سیاسی و اجتماعی بتونن در حوزه تربیت زیستی و بدنی هم امکاناتی رو براشون فراهم بکنیم که در این زمینه هم به رشد برسن. با این تدابیر و تدارکاتی هم که انجام شده، هفته دو روز در قالب طرح شهید بزرگوار شهید خرازی، خانواده‌ها هم از این موهبت برخوردار هستن.
آقای امیدی، معاون تربیت بدنی شهرستان‌های استان تهران، هم در این باره گفت:
تفاوتی که